بحكم الله الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان قول وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم امكان الاخذ بظهورها حيث ان قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال كما مرت الإشارة إليه. كلام ما در باب تنبیهات مفهوم شرط بود. رسیدیم به تنبیه سوم. موضوع تنبیه سوم بحث تداخل مسببات بود. بحث تداخل اینطور بود که گفتیم اگر شرط متعدد بشود ولیکن جزا واحد بشود، اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، آیا این جزا هم متعدد باید بشود یا این که این جزا در مقام امتثال میتواند واحد باشد؟ مثال معروفش، شارع مقدس فرمود اذا نمت فتوضا و اذا قلت فتوضا، اگر خوابیدی وضو بگیر، اگر ادرار و بولی هم از تو خارج شد وضو بگیر. آیا مقتضای این تعدد شرط این است که این جزا هم متعدد بشود؟ یعنی یک بار وضو بگیریم برای بول، یک بار وضو بگیریم برای نوم. اینو بهش میگیم عدم تداخل، تعدد جزا در صورت تعدد شرط. و یا این که بگیم نه، تداخل میکنه، یعنی جزا اگرچه متعدد است، شرط اگرچه متعدد است، اما جزا که واحد بشه مقتضای قاعده تداخل می شود. یعنی هرچه هم که این شرط ها متعدد باشد ولی در مقام امتثال یک وضوع در اینجا کفایت می کند. این بحث تداخل بود. اگر یادتون باشه گفتیم سه قول در مسئله هست. قول اول قول مشهور که قائل به عدم تداخل بودن، قول ثانی قول جماعتی که از جمله اونها محقق خونساری، اینها قائل به تداخل بودن، و قول سوم هم که قول ابن ادریس حلی بود که ایشان قائل به تفصیل شدن که بعدن انشاءالله تفصیلشان را میرسیم. تمام این بحث ها را گفتیم، تداخل یا عدم تداخل قطع نظر از ادله خاصه. خب ببینیم مقتضای قاعده چیه. البته اگر دلیل خاصی شارع تداخل را یا عدم تداخل را بیان بفرماید، اون که دیگه در جای خودش محکومه. میخوام ببینیم ما باشیم و ظهور جمله شرطیه، مقتضای این ظهور چیست؟ آیا تداخل است یا عدم؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف مطابق با مشهور فرمودن مقتضای قاعده عدم تداخل است. و اگر ما بخواهیم قائل به تداخل بشویم، باید در ظهور جمله شرطیه تصرف کنیم به یکی از سبج که جلسه گذشته بیان کردیم. قول این جمله را داشته باشید، بحث امروز رو میخوام شروع کنیم. اینها تکرار ما سبق بود. حرف صاحب کفایه این است که قول به تداخل مستلزم تصرف در جمله شرطی است به احد الوجوه الثلاثه که در جلسه قبل بیان کردیم. و چون که ما دلیلی نداریم بر این که در جمله شرطی تصرف بکنیم در این صورت، پس بنابراین قول به تداخل مخالف با ظاهر می شود، مخالف با ظاهر است. قول به تداخل باید حتما در جمله شرطی تصرف کنیم. ظاهر جمله شرطی عدم تداخله، یعنی هر شرطی یه جزایی برای خودش داره. بگیم چند تا شرط، یه جزای واحد، این خلاف ظاهر جمله شرطی است. و چون بر ارتکاب این خلاف ظاهر دلیلی نداریم، لذا قائل به عدم تداخل می شویم. این بحثی بود که آخر جلسه قبل به اینجا رسیدیم. و اما بحث این جلسه از اینجا شروع می شود. این قول مستشکل اینطور میگه، درست است که قول به تداخل مستلزم خلاف ظاهر و تصرف در جمله شرطی است، اما ما مجبوریم که این خلاف ظاهر را مرتکب بشویم. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر ما این خلاف ظاهر را مرتکب نشیم اجتماع المثلین میشویم. اگر ما این خلاف ظاهر را مرتکب نشویم، یعنی تصرف در جمله شرطی نکنیم، خلاف اجتماع مثلین میشویم. جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم اگر ما قائل به تداخل بشیم، جمله شرطی قائل به تداخل بشویم، در جمله شرطی چی میشود؟ اجتماع مثلین میشود. چجوری میگفتیم جلسه قبل؟ گفتیم ظاهر جمله شرطی حدوث عند الحدوث است، یعنی حدوث جزا عند حدوث شرط. مثلا در همین جمله شرطی اذا نمت فتوضع، ظاهرش اینه دیگه، وقتی که نوم حادث شد وجوب الوضوء هم همون موقع حادث میشود، درست شد؟ خب وقتی که ظاهر جمله شرطیه چی شد؟ حدوث عند الحدوث. خب شرط اول میگه وقتی که این شرط حاصل شد یه وجوب حادث میشود، شرط دوم میگه وقتی که شرط دوم حادث شد وجوب دومی حادث میشود. پس الان اینجا دو تا وجوب داریم. حالا اگر ما قائل به تداخل بشویم، بگیم یک جزا کافی است، پس لازمش این میشود که دو تا وجوب بیاد سر چی قرار بگیره؟ سر وضوع قرار بگیره. خب این میشود چی؟ اجتماع مثل این دیگه. ظاهر جمله شرطیه حدوث عند الحدوث است، یعنی حدوث جزا عند حدوث شرط. پس وجوب کی حادث میشه؟ اون موقعی شرط حادث بشود. وقتی که خوابیدی یه وجوب حادث میشود، وقتی که بول کردی یه وجوب دیگر حادث میشود. حالا پس ما الان دو تا وجوب داریم. اگر ما قائل به تداخل بشیم، یعنی بگیم یه وضوع کافیه، دو تا وجوب الان سر چی در آمده؟ سر یه وضوع دیگه. یه وضوع هست، دو تا وجوب سر این وضوع در آمده، این الان میشه چی؟ بگید ما من چی میشه؟ اجتماع مثل. خب اجتماع مثل مثل اجتماع ضدین غلطه دیگه، عقلا محال است. اجتماع مثل اجتماع ضدین عقلا محاله. حالا مستشکل حرفش اینه، میگوید دلیل بر این که ما باید در ظاهر جمله شرطی تصرف کنیم به یکی از اون سه وجه این است که اگر تصرف نکنیم چی لازم میاد؟ اجتماع مثل. خب این بهترین قرینه است دیگه، بهترین قرینه برای تصرف همین است. اگر ما تصرف نکنیم در ظاهر جمله شرطیه، لازمه اش اجتماع مثل این میشه. و چون اجتماع مثل این عقلا محاله، پس باید در جمله شرطی تصرف بکنیم تا اینکه اجتماع مثل این به وجود نیاید. این قلت قلت. حالا صاحب کفایه جواب میده، صاحب کفایه میفرماید درست است که اجتماع مثل این به وجود میاد، اما این اجتماع مثل این بنابر قول به تداخل است. چرا ما قائل به تداخل بشویم تا اجتماع مثل این به وجود میاد؟ ما ظاهر جمله شرطی را میگیریم، قائل به عدم تداخل هم میشویم. میگیم دو تا وجود، دو تا وجود، اجتماع المثلین میشود ولی بنابر قول به تداخل. خب کی گفته که ما قائل به تداخل بشویم تا در ظهور جمله شرطی تصرف کنیم؟ همون ظهور جمله شرطی را میگیریم، بفرمایید ظهور جمله شرطی را میگیریم، قائل به چی میشیم؟ عدم تداخل. نه اجتماع المثلین میشود
نه ظهور جمله شرطیه باید در اون تصرف بشود. متوجه شدید مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگوید بنابر قول به تداخل اجتماع مثله این میشود. پس باید در جمله شرطیه تصرف کنید. صاحب کفایی میگه خب شما چرا از اول یه حرفی میزنید که در قافیهش بمانید؟ چرا میگید تداخل که اجتماع مثل این بشود که بخواهید در ظاهر جمله شرطیه تصرف کنید؟ خب قابل میشید به عدم تداخل. این اجتماع المثلین روی قول به تداخل به وجود میان. خب چرا ما قائل به تداخل بشیم؟ از اول همون ظهور جمله شرطیه را میگیریم. جواب مرا بده، ظهور جمله شرطیه چی بود؟ تداخل یا عدم تداخل؟ خب عدم تداخل را میگیریم، هیچ اجتماع مثلین هم لازم نمیاد، ظهور جمله شرطیه هم به جای خودش باقیه. چرا از اول بیام قائل به تداخل بشیم بعد بگیم حالا اجتماع مثلین میشه پس حالا باید در ظاهر جمله شرطیه تصرف کنیم؟ بنا ان علی هذا الاساس جواب صاحب کفا این است که این محظوری که شما گفتید که اجتماع مثل این است بنابر قول به چی لازم میاد؟ بنابر قول به تداخل. ما قائل به عدم تداخل میشویم و مشکل حل میشویم. انقلت دوم مستشکل میگوید قول به عدم تداخل هم مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر میشود. اینجا را خوب دقت کنید. مستشکل ادامه میدهد حرف خودش را، قائل به تداخله، میگه قول به تداخل هم مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر میشود در جمله شرطی. چجوری مستلزم میشود؟ قول به عدم تداخل مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر در جمله شرطی میشود. کجا خلاف ظاهر میشه؟ اجمالشو میگم تا براتون توضیح بدم. گفته است خلاف ظاهر در اطلاق جزا، در اطلاق جزا خلاف ظاهر میشه. توضیح این اطلاق الجزا را داشته باشید تا من توضیح بدم. توضیح و ذالک اید است که خب میدانید همه جمله شرطی مرکب از دو بخش میشه، یکی شرط، یکی که جزا هست. خب الان در اینجا در مثال خودمون اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا، ظاهر جمله شرطیه در جزاها، ظاهر جزا آن است که وجوب تعلق گرفته است به طبیعت الوضوء نه به فرد الوضوء. ظاهر اطلاق این است. وقتی که مولا امر را روی یک ماهیتی میبرد، ظاهر تعلق امر قبلا هم گفتیم این است که اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیرد یا به طبیعت تعلق میگیرد؟ به طبیعت تعلق میگیرد. وقتی که میگوید اکرم یعنی طبیعت اکرام، نه هذا الفرد من الاکرام، ذلک الفرد من الاکرام، این مفصل قبلا گفتیم. الاوامر و النواهی متعلقتان به طبایع لل افراد. ظهور جزا در این است که طبیعت الوضوء مأمور به است. و میدانی، خوب دقت کنید، و میدانیم که طبیعت با یک فرد موجود میشود. بنابر قول به تداخل ما یک فرد را موجود میکنیم و طبیعت موجود شده. اما اگر قائل به عدم تداخل بشویم باید بگیم وجود به افراد وجود تعلق گرفته. یعنی در جمله شرطیه اولا یک فرد از وجود معتبر است، در جمله شرطیه ثانیه یک فرد دیگر، و این خلاف ظاهر است. ظاهر فتوضع آن است که وجود به طبیعت وجود تعلق گرفته است. در صورتی که بنابر قوله به عدم تداخل، جمله شرطی اولا میگه چی؟ یه فرد از وضوع. جمله دوم میگه چی؟ یه فرد دیگر از وضوع. بنابر قوله به عدم تداخل میره رو افراد، اما بنابر قوله به تداخل میرود روی چی؟ بگید میره روی چی؟ طبیعتا با چند فرد موجود میشه؟ با یه فرد موجود میشه. پس بنابراین نتیجه گیری میخوام بکنیم ها، قوله به تداخل مطابق با اطلاق جزا می شود، یعنی ظهور جزا در این که عمد به طبیعت تعلق گرفته، و طبیعت و توجد و به فردن واحد. ولی بنابر قول به عدم تداخل میگیم نه، جمله شرطی اولا یه فرد از وجود را واجب می کنه، جمله شرطی ثانیه یه فرد دیگر از وجود را. پس لازمه اش این می شود که وجود که امر است، بگید با من، به طبیعت تعلق بگیره یا به فرد؟ و این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره اطلاق جزا میشه. چون ظاهر اطلاق جزا اون است که مأمور به ما طبیعت الوضوع هست نه افراد الوضوع. پس قول به عدم تداخل امر را میبرد روی افراد، ولیکن قول به تداخل امر را میبرد روی طبیعت. و شکی نیست که این عرضم به حضور شما اونی که مطابق با ظاهر است، این که امر به چی تعلق گرفته باشد؟ به طبیعت تعلق گرفته باشد. این انقل که دوم و اما الجواب، جوابی که صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف یه جوابی میدهد. خوب دقت کنید، برای این که جواب صاحب کفایه روشن بشه یه مقدمه کوتاهی را که بارها براتون گفتیم دوباره بگیم که استحضار پیدا کنید، در ذهنتون حاضر بشه، از این میخواهیم استفاده کنید. مقدمه ای که اینجا بیان میکنیم این است که ظهور ما دو قسم داریم. یک وقت ظهور ظهور وضعیه، یک وقت ظهور ظهور اطلاقی است. ظهور وضعی اونجایی است که واضح لفظی را برای یک معنایی وضع کرده که به مجرد ذکر این لفظ ظهور اون لفظ در معنا منعقد می شود. انعقاد ظهور، این جمله را دقت کنید، انعقاد ظهور مشروط به هیچ شرطی نیست، به مجرد این که این لفظ گفته بشود در معنای خودش ظهور پیدا می کند. این قسم اول. و اما قسم ثانی اونجایی که ظهور ظهور اطلاقی باشد. ظهور اطلاقی یک ظهور معلق است، ظهور منجز نیست. چرا؟ چون ظهور اطلاقی متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت باید تمام بشن، یعنی مولا در مقام بیان باشد، این یک. قرینه ای را هم بر خلاف او نصب نکرده باشد، این دو. پس وقتی که مولای مطلقی را گفت، به مجرد گفتن مطلق ظهور منعقد نمی شود. باید فحص کنیم بگردیم، اگر قرینه ای نبود این ظهور مطلق منعقد می شود، و الا اگر قرینه ای، بگید با من، اگر قرینه ای وجود داشته باشه ظهور اطلاقی منعقد نمی شود. پس فرق ظهور وضعی و ظهور اطلاقی این است که ظهور وضعی منجزه، اما ظهور اطلاقی چیه؟ معلق می شود. خب وقتی که یه قرینه ای پیدا کردیم برخلاف اون ظهور اطلاقی، اصلا از اول ظهور اطلاقی منعقد نشده، چون ظهور اطلاقی معلق بود دیگه. معلق بعد این بود که قرینه ای نباشه. حالا که قرینه ای پیدا کردیم، پس معلوم می شود که این ظهور از اول منعقد نشده. این مقدمه که روشن شد، بیاییم در مانه خوب دقت کنید. بحث ما در مانه نفی به اینجا منجر شد از اول تا به ها. صاحب این کفایه اعلی الله مقامه و شریف فرمون ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل، حرفایی که تا قبل از این انقل زدیم. ظهور جمله شرطیه حدوث اندل حدوث است، و مقتضای حدوث اندل حدوث، بگید با من، تداخل یا عدم تداخل؟ احسن تو. خب این حرفی که تا اینجا زدیم در این انقل، مستشکل اینطور بیان کرد. مستشکل میگوید عدم تداخل که شما گفتید ظاهر جمله شرطی است، این مخالف با اطلاق جزا میشه. اطلاق جزا تداخل را میرساند. شما گفتید ظهور جمله شرطیه چی را میرساند؟ بگید با من، ظهور جمله شرطیه عدم تداخل. این ظهور را بذارید این طرف، یه ظهور هم این وقت. اطلاق جزا هم ظهور در چی داره؟ ظهور در چی داره؟ مستشکل بگفت به خاطر این ظهور جزا، دست از اون ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل چیه؟ برمیداره. قول تو حالا صاحبی که باید در جواب میده اون مقدمه را اگر خوب توجه کردید، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید ظهور جمله شرطیه بر ظهور اطلاق جزا مقدم میشه. چرا مقدم می شود؟ چون ظهور جزا ظهوره، بگید، ظهور اطلاقیه، و ظهور اطلاقی معلق است بر این که قرینه ای بر خلافش. ظهور جمله شرطیه بهترین قرینه است. پس اصلا برای جزا ظهوری منعقد نمی شود. خوب دقت نکنید، تعارض نیست بین از ظهور اینها، حتی به تعارض هم نمی رسد. چون ظهور جزا ظهور اطلاقی بود، ظهور اطلاقی معلق است بر این که قرینه ای برخلافش نباشد. و چون ظهور جمله شرطیه این قرینه می شود، پس اصلا جزای ما ظهوری در اطلاق پیدا، پس بنابراین اصلا تعارضی نمی شود. ما می مانیم و همون ظهور جمله شرطیه. ظهور جمله شرطیه بگید با من، در تداخل بود یا عدم تداخل؟ عدم تداخل. این اطلاق جزا را که شما در برابر ما علم کردید قدرت علم شدن را ندارد. چرا؟ چون ظهورش اطلاقیه و ظهور اطلاقی هم چیه؟ معلقه. وقتی که ظهوری برخلافش بیاد اصلا ظهور اطلاقی منعقد نمیشه. پس این جزا ظهورش اصلا فایده ای ندارد. ما میمانیم و همون ظهور جمله شرطیه، ظهور جمله شرطیه هم در چی بود؟ تداخل یا عدم تداخل؟ عدم تداخل. دقت کردید؟ انشاءالله بحث دیگه روشن شد دیگه از اول که آمدیم تا اینجا. اگر ما دو تا جمله شرطیه داشته باشیم که یک جزا داشته باشد، گفتیم ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل است. یعنی هر شرطی یه جزا میخواد. شرط اول یه جزا میخواد، شرط دوم هم چیه؟ یک جزا. پس ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل است، مگر اینکه تمسک کنیم به چی؟ اطلاق الجزا. بگیم اطلاق جزا ظهور در طبیعت دارد و طبیعت هم با یک فرد موجود می شود، پس عدم تداخل مخالف با اطلاق جزا می شود. خب جوابش هم این است که این اطلاق جزا ظهورش ظهور تعلیقی است، معلق است بر این که بیانی برخلافش نباشد. و چون در اینجا ظهور جمله شرطیه برخلاف این اطلاق جزا می شود، پس دست از اون اطلاق بر می داریم. همین ظهور جمله شرطیه همین میماند. اینو دقت کنید ها، حرف صاحب کفایه این است، انشاءالله که این نقطه اش را گرفته باشید. حرف صاحب کفایه است اینجا تعارض بین ظهوره نمی شود اصلا، اصلا تعارض نمی شود. چرا؟ چون معلق و منجز با هم تعارضی پیدا نمی کنه. این معلق وقتی منعقد میشه که این نباشه، این که بیاد این معلق چی از وی؟ ببینم یادتون میاد در باب تعادل و ترجیح اینو خوندیم، تو رسائل خوندیم، اگر دو دلیل داشته باشیم، من اولش رو میگم آخرش را شما بگید، اگر دو دلیل داشته باشیم، یه دلیل اول موضوع دلیل دوم را از بین ببرد، اسم این را چی میذاشتیم؟ احسنتون. به این میگفتیم ورود. دلیل اول وارد بر دلیل دوم، یعنی موضوعش را از بین میبرد. الان ظهور اطلاقی موضوعش چیه؟ معلق بر این که دلیل بر خلاف نباشه. خب این ظهور جمله شرطیه میاد و این موضوع را برمیدار، میگه من دلیل بر خلاف هستم دیگه، اصلا اینجا منعقد نمیشه، این از ما به ورود میشود. یعنی ظهور جمله شرطیه ورود بر ظهور جزا پیدا میکنند، موضوعش را از بین میبرند، اصلا تعارض اینجا منعقد نمیشه، اصلا تعارضی وجود نداره. پس ما میمانیم و ظاهر جمله شرطیه و این ظاهر هم اقتضا میکنه تداخل یا عدم تداخل، عدم تداخل را. فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الاغوا فی هذه المساله هو قول المشهور القائلین و عدم تداخل. ما باشیم و مقتضای قاعده هر شرطی یک جزایی میخواهد، قول به تداخل احتیاج به دلیل خاص دارد، کما اینکه مثلا در باب وجود دلیل خاص داریم، در باب قصد دلیل خاص داریم، اما در ابواب دیگری که دلیل خاصی نداریم هر شرطی یک جزایی برای توجه فرمودید یک جزایی برای خودش میخواهد. مثلا فرض کنید حالا اونجایی که دلیل نداریم، مثلا در باب تروک احرام، اگر شما این عمل را انجام دادی یک گوسفند باید بکشید، اون عمل را انجام دادی یک گوسفند باید بکشید، این عمل را زیر سایه رفتی یه گوسفند باید بکشی، حیوانی را کشتی یه گوسفند باید، الی غیر ذلک. خب اینا همه جملات شرطیه است دیگه. اذا فعلت کذا فعلیک مثلا دم، اذا فعلت کذا فعلیک دم، شرطهای متعدد جزا واحد. قائل به چی باید بشوی؟ تداخل یا عدم تداخل. پس اگر کسی تروک متعدد احرام را انجام داد، مقتضای قاعده این است که گوسفندهای متعددی را باید بکشه، اما این که برای همه یک گوسفند بکشد این خلاف ظاهر میشه. خیلی این مسئله مهمی است، بحث تداخل و عدم تداخل ثمرات عجیبه ای داره. در باب مثلا روزه ماه مبارک رمضان، کسی چند مرتبه غذا بخورد، چند مرتبه مفتری را انجام بدن، مقتضای قاعده چه می شود؟ تداخل یا عدم تداخل؟ عدم تداخل برای هر کدام باید یک کفارت، مقتضای قاعده اینه. حالا اگر دلیل خاصی داشته باشیم که نه کفارت واحده، اون یه بحث دیگری میشه. این بحث تداخل و عدم تداخل، خب تا اونجا را تفریح کنیم، هنوز بحث ادامه داره که انشاءالله به اون مابقیش هم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان قلت وجه ذالک، این ذالک اشاره بحث جلسه گذشته است. ذالک یعنی ارتکاب خلاف ظاهر، چون گفتیم قول به تداخل مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر می شود در جمله شاید، و ما وجهی برای این نداریم، دلیلی نداریم که مرتکب این خلاف ظاهر بشیم. حالا مستشکل می‌گوید وجه و ذالک، وجه این ارتکاب خلاف ظاهر و بعد لزوم التصرف فی ظهور الجمله الشرطیه لعدم امکان الاخذ به ظهورها، چون امکان ندارد اخذ به ظهور جمله شرطیه. چرا امکان نداره؟ حیث ان قضیته، قضیه گفتیم یعنی چی؟ مقتضا، ضمیر مقتضا میخوره به اون اخذ به ظهور. حیث ان قضیته یعنی مقتضای اخذ به ظهور جمله شرطیه که الحدوث عند الحدوث قبلا میگفتیم، مقتضای او اجتماع الحکمین فی الوضوء فی المثال، اجتماع دو تا وجوب میشود در همون وضوء در همون مثالی که زدیم، کما مرت الاشاره الی، خب میشود چی؟ اجتماع مثلن جایز یا محاله؟ محال. خب پس ما باید به خاطر اینکه این محال لازم نیاد در جمله شرطیه چیکار کنیم؟ تصرف بکنیم. اگر قائل به تداخل بشویم و اخذ به ظاهر جمله شرطیه هم بکنیم، چی لازم میاد؟ اجتماع. برای فرار از اجتماع مثلن باید تصرف بکنیم. قلتو، حالا صاحب اتفاق جماع میدن که خب چرا قائل به تداخل میشوید که یک همچین مشکلی پیدا کنید؟ خب یه قائل به عدم تداخل بگید دوتا وجوب است، دوتا وضوع است، هر وجوبی رفته به یه وضوع، قائل به عدم تداخل میشوید که ظهور جمله شرطی هم همین است و مرتکب خلاف ظاهر هم نخواهیم شد. قلتو نعم، نعم یعنی بله، اجتماع مثل میشود اذا لم یکن المراد بالجمله فیما اذا تعدد الشرط کما فی المثال، اگر مراد به جمله نبوده باشد، هو وجوب الوضوء مثلا به کل شرط غیر ما وجب بالآخر، اگر مراد عدم تداخل نباشد. ببینید وجوب الوضوء به کل شرط یعنی یه وضوء واجب باشه به هر شرطی، غیر ما وجب بالآخر یعنی تداخل یا عدم تداخل، غیر ما وجب تداخل یا عدم تداخل. نعم، میگه بله اجتماع مثلی لازم میاد اگر ظهور جمله شرطی در عدم تداخل نباشد، یعنی ظهور در چی باشه؟ تداخل باشه. توجه فرمودی، در حالی که ولا زیره هیچ اشکالی نیست فی کون فرد محکومن به حکم فرد آخر، اصلا هر فردی محکوم باشد به یه حکمی، توجه فرمودی، به یه حکم دیگری، یعنی ما قائل به چی بشویم؟ قائل به عدم تداخل. اگر ما قائل به عدم تداخل بشیم که این مشکل به وجود نمیاد، پس اجتماع مثل این برابر چی به وجود میاد؟ تداخل به وجود. خب ما ظهور جمله شرطیه در تداخل که نبود، در عدم تداخل بود، قائل به این میشدیم. این قول نه بله، یعنی ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل است، لولم یکن تقدیر و تعدد الفرد علا خلاف الاطلاق، اگر نبوده باشد تعدد فرد یعنی عدم تداخل علا خلاف الاطلاق. اطلاق چی؟ بگید با من اطلاق چی؟ اطلاق جزا. چون اطلاق جزا، ظهور اطلاق جزا در این است که امر به وجوب به چی تعلق گرفته؟ طبیعت الوجوب، نه به افراد الوجوب. امر به طبیعت تعلق گرفته. خب سوال میکنن جواب بدید، طبیعت با چی موجود میشه؟ به فرد واحد، با یک فرد موجود میشه دیگه، لازمیش دو تا فرد داشته باشه، با همون فرد اول این طبیعت موجود میشه. بنابر قول به تداخل با اطلاق جزا هماهنگ است، اما اگر قائل به چی بشیم؟ عدم تداخل، معناش این است که وجوب اولی به یه فرد تعلق گرفته، وجوب دوم به یه فرد دیگه. خب این خلاف اطلاقه، ظاهر اطلاق این است که به طبیعت تعلق گرفته. نعم لولم یکن تقدیر و تعدد الفرد علی خلاف الاطلاق، قلت و صاحب کفایه می فرماید نعم بله این حرف شما درست است که ظهور اطلاق در تداخل است. ظهور اطلاق جزا در چیه؟ در تداخل است. اما اگر ظهور جمله شرطیه برخلاف این اطلاق نبود، نعم لولم یکن ظهور الجملت شرطیه فی کون شرط سببا او کاشفن عن سبب. این بحث رو انشاءالله امروز میرسیم. این او که در اینجا میفهمد یه اختلافی دارن علما در باب شرط که آیا شرط مؤثره یا معرفه، آیا شرط خودش تأثیر گذار است یا کاشف از سبب واقعی است. الان میرسیم انشاءالله بحثش را میرسیم. لولم یکن ظهور الجملت شرطیه فی کون شرط سببا او کاشفن اصلا مقتضیا لذالک، اگر این ظهور جمله شرطیه مقتضی نبود، لذالک یعنی چی؟ یعنی لحظه تعدد الفرد، مقتضی برای تعدد فرد یعنی چی؟ تداخل یا عدم تداخل؟ عدم تداخل. اگر این ظهور مقتضی عدم تداخل نبود و الا، یعنی اگر ظهور جمله شرطیه مقتضی عدم تداخل باشد، کان یعنی این ظهور بیانن لما هو المراد من الاطلاق، این بیان همون مراد از اطلاق می شود. و بالجمله لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا و ظهور الاطلاق. دوران یعنی تعارض، تعارضی نیست بین ظهور جمله شرطیه و ظهور اطلاق جزا، قطعاً دوران و تعارض نیست. چرا؟ بگید چرایش را. چون ظهور اطلاقی منجز یا معلقه؟ معلقه. وقتی که اون ظهور آمد ورود پیدا می کند، یعنی موضوع این را از بین می برد. توجه، لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا، حدوث الجزا یعنی عدم تداخل، و ظهور الاطلاق که تداخل بود، بین اینها تعارض نمی شود. چرا؟ ضرورت ان ظهور الاطلاق یکونو، بخونی یکونو معلقن علا عدم البیان، در حالی که و ظهورها یعنی ظهور جمله شرطیه فی ذالک یعنی در اون حدوث الجزا صالحون لان یکون بیانن، صلاحیت دارد که بیان برای چی باشد؟ اون ظهور اطلاقی باشد. فلا ظهور لهو یعنی برای جزا مع ظهورها یعنی با ظهور جمله شرطیه، با ظهور جمله شرطیه دیگه ظهوری برای جزا منعقد نمی شود. نتیجه فلا یلزم علی القول به عدم تداخل تصرفون اصلا، بنابر قول به عدم تداخل هیچ تصرفی نمی شود، حتی در اطلاق هم تصرف نکردی، چون ظهور اطلاقی چی بود؟ معلق بود دیگه. وقتی که این ظهور دیگر آمد اون اصلا خود به خود از اول منعقد نشده است، پس ما بنابر قول به عدم تداخل تصرف نکردیم به خلاف القول به تداخل. اما بر خلاف قول به تداخل، بنابر قول به تداخل باید در ظهور جمله شرطیه که ظهورش وضعیه، ظهور اطلاقی نیست، باید در اون تصرف بکنید. فتلخص بذلک ان قضیه ظاهر الجمله الشرطیه هو القول، هو القول به عدم تداخل عند تعدد شرط. خب عنایت بفرمایید. پس تا اینجا کلام مشهور روشن شد و عنایت کردید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، این جمله را دقت بفرمایید، سرکل بحث بعدی ما می شود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف تداخل و عدم تداخل را روی چی مبتنی کردن؟ روی ظاهر جمله شرطیه و خلاف ظاهر جمله شرطیه. ظاهر جمله شرطیه با چی هماهنگ بود؟ عدم تداخل. و اما اگر بخواهیم قائل به تداخل بشیم باید در ظهور جمله شرطیه چیکار کنیم؟ پس قول به تداخل و عدم تداخل برمیگرده به ظهور جمله شرطیه. این نظر صاحب کفایه و جمع کثیر من المحققین. خب این بحث رو الان میذاریم کنار، بریم سراغ بحث جدید. بعضی از اصولیون اینطور بیان کردن، گفتن تداخل و عدم تداخل مبتنی بر یه مبنای دیگری میشود. ما گفتیم مبتنی بر ظهور جمله شرطیه، اینها میگن نه، تداخل و عدم تداخل مبتنی بر یه مبنای دیگری میشود و اون مبنا این است که آیا شرطها در احکام شرعی مؤثر هستند یا معرف هستند. احکام شرعی که شرایطی برای اونها ذکر میشود، مثلا شماره مقدس میفرماید ان استطعت فحجه اذا زالت الشمس فسلم. این شرط هایی که هست دیگه در احکام شرعی، این شرط هایی که تو احکام شرعی هست، آیا اینها مؤثر هستن یا اینکه اینها معرف هستن؟ گفتن اگر قائل بشوید که شرط مؤثر عدم تداخل، اگر قائل بشویم که شرط معرف تداخل، پس این تداخل و عدم تداخل ریشه‌اش در یه بحث دیگری است و آن بحث این است که شرایطی که در احکام شرعی بیان می شود آیا اینها مؤثرات هستند یا معرفات. اگر مؤثرات بگید با من، اگر مؤثرات عدم تداخل، اگر معرفات چی می شود؟ تداخل می شود. خب حالا این قول رو اصلا ما توضیحش بدیم اینها چه میخواهند بگوید. اولا قائل این قول چی؟ حالا قائلش را بگویم. قائل این قول توجه فرمودید دو نفر از بزرگان هستند، یکی جناب فخر المحققین ولد علامه علی اعلی الله مقامهما، یکی هم جناب فاضل نراقی ملا احمد نراقی که استاد شیخ انصاری بوده است، مرحوم شیخ انصاری یکی از اساتیدی که خدمت ایشان 4 سال درس خونده است، جناب ملا احمد نراقی بوده است که در نراق کاشان که یکی از شهرهای نزدیک شهر کاشانه در اونجا سکنا داشتن، تحصیلاتشون نجف بود، وقتی که تحصیلاتشون تمام شد به شهر خودشون برگشتن برای تبلیغ و ترویج دین، به شهر خودشون مراجعت کردن، به قول معروف به آیه نفر عمل فرمود، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. طلاب معزز وقتی که به یه سطح معقولی رسیدن در باب علوم دینی باید به بلاد خودشون مراجعت کنند و اون چرا که فرا گرفتند بین اهل خودشون و بین قوم خودشون پخش کنند. اذا رجعوا الیهم، توجه فرمودید آیه فقاهت که اصل مبنای حوزه ها همین آیه است، حوزه چرا تشکیل می شود؟ همین آیه کریمه منشأ تشکیل حوزه و مبنای تأسیس حوزه های علمی است. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، باید کوچ کنند در مراکز علمی بروند و در حوزه ها درس بخوانند، لیتفقهوا فی الدین فقیه بشوند و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این آیه چند مطلب مهم را بیان می کند. یک مطلبش تأسیس حوزه های علمیه است، مطلب دوم هدف در حوزه های علمیه تفقه است، به فقاهت رسیدن، اسلام شناس شدن. البته فقاهت هم بدانیم منظور این فقه به اصطلاح امروز نیست که احکام فرعیه باشد، فقاهت یعنی فهم دین، شناخت تمام ابعاد دین، همه ابعاد دین، عقیدتیش، اخلاقیش، فقهیش، توجه به همه ابعاد. پس هدف در حوزه های علمیه تربیت انسان های اسلام شناس است، فضلا، علما، بزرگانی که اسلام شناس شده باشد، عمق اسلام را فهمیده باشد، چون فقاهت یعنی فهم عمقی نه فهم سطحی، فقه غیر از فهم است، فقه یعنی به عمقش برسد. اسلام شناس حوزه ها باید در هر زمان اسلام شناس تربیت کنند. خب حالا که تربیت کردن، مطلب بعدی این آقایونی که اسلام شناس شدن وظیفه تبلیغ را دارند، باید دین خدا را تبلیغ کنند. کجا تبلیغ کنند؟ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردند به قوم خودشون، به بلاد خودشون، به شهرهای خودشون و اون چرا که آموختند. اگر ما به همین یک آیه عمل کنیم، در اسرع وقت اسلام به همه نقاط عالم گسترش پیدا می‌کند. شما ببینید الان در حوزه ها بسیاری از افراد اصلا متمرکز هستن، سالیان سال دیگه هر چی بخواهد شده شده، باز در این مشهد یا در قم مونده. خب اونجا بخواد چه کار کنی؟ 100 سال هم اینجا بمانی که کاری نمی‌کنی. خب برگرد به شهر خودت، به محل خودت، برگرد در اونجا این همه آموخته ای زکات العلم نشو. خب این حوزه ها هی انباشته، خب چه خاصیتی داره؟ اما اگر همین آقایی که 10 سال، 15 سال، 20 سال درس خارج خونده، دیگه هر چی بخواد بشه شده، اگر میتواند در خود حوزه مدرسی باشد و چی، خب بها، اگر نه بس باید بره برای تبلیغ. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تبلیغ از اهداف مقدس حوزه ها هست و حوزه ها باید وقتی که این آقا برگرده بره و در قوم خودش توجه فرمودید انذار کنه و مردم را با دین خدا آشنا کنه، خودش طلبه درست میکنه، یعنی خود اون آقا که در اونجا باشد منشأ خیرات میشود و سبب تاثیرگذاری میشود. بزرگان ما در قدیم همین طور بودن، میآمدن نجف درس میخوندن برمیگشتن به شهرهای خودشون، تبدیل بعد به شهرهای خودشون که میآمدن خودشون اونجا نور افشانی میکردن، طلبه‌های زیادی را پرورش میدادن، یه مقداری که اینها درس میخوندن میفرستادن اینها رو گفتن برید نجف یا برید قم برای تکمیل تحصیلات، میرفتن اینها باز تکمیل میشدن. خب اون عالم پیر شده از کار افتاده دیگه، از دنیا میره، هیچی میاد جای او را میگیره. اگر همینطور ما به این آیه عمل کنیم، تمام مناطق کشور اسلامی مولد پیدا میکنه و نسل پشت سر نسل همینطور ادامه پیدا میکنه. این ترهیس قرآن برای حوزه ها میدهد، ولی متاسفانه کی به این طرح عمل میکنه؟ آیا اولا ما حوزه هامون اسلام شناس تحویل میدهد؟ اولا کلا و حاشا، حوزه هایی که ما با این وضعیت داریم هیچ اسلام شناسی تحویل نمیدهد. توجه فرمودید، شکر ما دیگه از من بهتر بلد هستید، حالا دیگه من نمیخوام این را توضیح بدم. و اما حالا اونهایی هم که تربیت شدن، حالا اسلام شناس هم که نیستن، بالاخره به یه حدی تربیت به بلاد خودشون بر میگن، اینه بر نمیگن، هی تراکم روی تراکم در این مرکز حوزه. خب چه خاصیتی دار این تعداد این حوزه؟ واسه کنید در مشهد آمار بدیم آب 100,000 نفر در حوزه مشهد، خب چه فایده ای داره اینجا موندن؟ چه اثری و چه خاصیتی داره؟ بلکه باید اینها پخش بشن در شهرهای مختلف. الان میبینید یه مقدار که این بحث طرح هجرت و روحانی های مستقر اینها، خب خیلی اینها خودش خوبه، حالا به جمانه به حواشیش کار نداریم، اما خود طرح خوبی توجه فرمودید. ولی خب باید گزینش بشن افراد که درسشون تمام شده، باید در این طرح شرکت کنن، نام فضلای که همون خودشون دارن درس میخونن، طلبه های خوش استعداد و خوبی که اینها باید بمانن در حوزه 10 سالی درس بخونن بعد برن. جاذبه ها یه مالی که الان در این طرح هجرت هست، خیلی از طلاب عزیزی که با خود من در ارتباط بودن توی درس های مختلف ما مقاصد کفایی و اینها شرکت داشتن، خب متاسفانه اینها آینده خیلی مطلوبی هم داشتن، به خاطر فشارهای اقتصادی و اینکه این طرح یه مقداری کمک مالی به اینها میکنه رفتن. و من واقعا هر وقت به فکر اونها میافتم واقعا قصه میخورم. مدرس های با نه، این طرح باید مال افرادی باشد که اینها لااقل 10 سال 15 سال درس خارج خوندن دیگه تمام شده، اینها اختیاری هم نباید باشه، شما باید اجباری باشه، اجبار کنن آقا شما باید بروید دیگه تمام، میخوای اینجا بمانی چیکار کنی؟ باید اینها به صورت اجباری ارسال بشه، اگه خودشون نمیرن باید به صورت اجباری فرستاده بشن تا به این آیه کریمه عمل بشه. جناب ملا احمد خیلی عالم جلیل و قدیم بود، اگر در نجف میمان قطعاً به قطعاً از مراجع وحید و یگانه دوران خودش میشه، ولی احساس وظیفه کرده به شهر خودش برگشتن به شهر خودشون و در مراغ کاشان شروع کردن. شیخ اعظم رضوان الله تعالی اون موقعی که به مرحله بالا رسیده بودن هنوز معروف نشده بود، ولی خب استعداد خیلی استعداد بالایی بود، رضوان الله تعالی از هر استادی میرفت یه روز الا دو روز بلند میشد نمیپسندید، خودش ملا بود دیگه شیخ انصار، بهش گفتم آقا یک عالمی هست در مراغ کاشان در اونجا مرشد، شاید این را بپسندی، هیچ درسی را نمیپسند در نجف این طرف هم هیچ درسی را نمیپسند. گفت خب حالا ما همه را که امتحان کردیم بریم این یکی را هم امتحان کنیم. حرکت کرد از نجف اشرف به طرف کاشان، آمد کاشان جلسه اول، جلسه دوم دید نه این با همه فرق میکنه، زانو زد اونجا شیخ اعظم 4 سال تمام، 4 سال خدمت ملا احمد نرا، همون کسی که یکی دو روز بیشتر سر درس هیچ کسی نمی نشست، وقتی که می نشست می خودش خیلی از اینها بالاتر، خدمت ملا احمد نرا که رسید 4 سال در اونجا زانو زد و از وجود مبارک این عالم جلیل القدر خانواده نراقی اصلا بیت علم بودن، پدر ایشان هم از علما عظیم ملا محمد مهدی نراقی، پدر ملا احمد توجه، کتاب های خیلی عالی هم دارن در اخلاق، در فقه، در اصول، در فلسفه، در کلام، خیلی عالم های عجیبی بودن، متاسفانه خیلی معروف نیستن اینها، ولی علما و بزرگواری. مرحوم شیخ اینجا 4 سال از ایشان استفاده کرد و میگفت یعنی باور نمی کرد. حالا استادش را ببینید چقدر اینها علما عجیبی بودن. استادش ملا احمد نراقی گفتن شاگرد در را چگونه یافت؟ این شاگردی بود که پیش هیچ کسی 2 روز بیشتر دوام نمی آورد، پیش شما 4 سال مونده، شاگرد در را چگونه یافت؟
این استاد را ببینید چقدر اینها خدایی بودن. گفت اون چرا که من از شاگردم استفاده کردم بیشتر از اون چیزیست که او از من استفاده کرده. من از شاگردم خیلی بیشتر استفاده کردم. حالا شیخ اینطور در برابر اون میگوید، اون این چنین در برابر این میگوید، میگه من از شاگردم بیشتر استفاده کردم. اون پیش من استفاده برده، ولی استفاده هایی که من از شاگردم بردم بیشتر از اون چیزیست که او از من برده. بی خود نیست که این عالم جلیل رو رد، همین ملا احمد وقتی که از دنیا رفت وصیت کرد مرا به ولی تجف اشرف کنار قبر امیر المؤمنین به خاک بسپاری. کاشان کجا، نجف اشرف کجا با اون وسائل قدیم. خیلی همیشان چاق بوده از ظاهرن جد که در عبابه شاگردان خوبه ما غسلش دادیم و در راه یعالم به وصیت ایشان باید هوا هم تابستان بود. خب اون موقع هم که آمبولانس و سردخانه اینها که نبود، متحیر بودید تو این هوای گرم. منزل اول و دوم کاشان هم خودش هره گرمیه دیگه، راه هم تا نجر هم گرمه. منزل اول و دوم این بدن متعفل میشه با این هوای گرم. میروید خدا شاهد است که این بدن را حرکت داره. از اولی که حرکت داریم بوی عطر بهشتی از این بدن ساطعیم تا به خود نجف اشرف رسیدیم. یک ذره بوی تعفن که نداشت این گرمای هوا، این شدت گرما، بوی تعفن که نداشت، بوی عطر او همه ما را مست میکرد. همیشه که همراه این بدن بودیم، در هر منزلی که پیاده میشدیم، به هر جا که حرکت میکردیم، بوی عطر از بدن این عالم ربانی متفاعل بود. بله کسی که به وظیفه خودش عمل کند عطر بهشتی میگیرد. حیاً و میتاً اینها معطر بودن، در حیاتشون معطر عطر علم و در مماتشون هم معطر به عطر بهشتی. کسی که به وظیفه خودش عمل کند و در مسیر علم حرکت کند، عالم ربانی. چقدر روایت داریم در فضیلت علماء ربانی، علمایی که اهل عمل بودن به وظایفشون عمل کرده. علا الیهان این بحث را دو نفر گفتن، فخر المحققین و این جناب ملا احمد که مسئله تداخل و عدم تداخل میره روی بحث چی؟ این که آیا شرایط شرعی مؤثرات هستن؟ بگید با من یا؟ والحمدلله رب العالمین.
الان نخوریم؟ الان نخوریم؟